Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihet tahirin. یکی از مباحثی که در رابطه با مسئله حقیقت باید بررسی بکنیم نسبت حقیقت و نفس الامر است. همونطوری که در بحث‌های قبل بیان کردیم، حقیقت منطقی و معرفت شناختی را به مطابقت ادراک و حکم ذهنی با واقعیت عینی تعریف کردن. معمولا بعد از کلمه واقعیت واژه نفس الامر را نیز به کار میبرند و گاهی نیز به جای کلمه واقعیت از واژه نفس الامر استفاده می شود و گفته می شود حقیقت عبارت است از مطابقت فکر و اندیشه با نفس الامر. لذا این مسئله مطرح شده است که نفس الامر چیست؟ در این باره در منابع اسلامی، فلسفی اسلامی، کاربردهای مختلف یا تعریفهای مختلفی برای نفس الامر گفته شده است که لازم هست اینها را بررسی کنیم و ببینیم نظریه درست کدام است. یکی از این تفسیرها از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نقل شده است که ایشان نفس الامر را به عقل مفارق تفسیر کرده اند که صور علمی موجودات در آن نقش بسته و هر صورت و یا حکم ذهنی که با آن صورت‌های علمی در عقل مفارق مطابقت داشته باشد صادق است و دارای حقیقت، و هر کدام که با آن مطابق نباشد کاذب است و غیر حقیقت، یعنی خطا. این مطلب را جناب علامه حلی از خواجه نصیرالدین طوسی نقل کرده در کتاب نهایت المرام فی علم الکلام جلد 2 صفحه 234. عقل مفارق را مصداقش را عقل اول معرفی کرده و در کشف المراد صفحه 104 مصداق نفس الامر را و عقل مفارق را عقل فعال دانسته است که طبق نظر معروف فلاسفه اسلامی عقل فعال همون عقل عاشر نامیده می شود. آیا می شود این تفسیر را از نفس الامر قبول کرد؟ این تفسیر جناب محقق طوسی را پاسخ منفی است. جناب علامه حلی خود بر این مطلب اشکال وارد کرده. دو تا اشکال دارن که هر دو اشکال به نظر وارد میرسه. اشکال اول این است که از نظر فلاسفه اونچه که مربوط به علم در عقل مفارق یا علم عقل مفارق است مربوط به کلیات است نه جزئیات. جزئیات عالم، عالم طبیعت در نفوس یا در عالم مثال است. عقول اونچه را که در اونها به عنوان علم مطرح است حقایق کلی است. مثلا این قضیه که زید انسان است که یک ادراک جزئی است، میخوام ببینیم صادق است یا کاذب، درست است یا نادرست. این را نمیشود با نفس الامری که عقل مفارق هست مقایسه کرد و ثانیاً اشکال دوم این است که این ملاک به این تعریف شامل صورتهای علمی موجود در عقل مفارق هم نمی شود. البته بنابراین که برای مجردات تامه و عقول ما صور علمیه یعنی علم حصولی قائل باشیم، که خب علالقاعده در نگاه مشائین این مطلب پذیرفته شده است. برای اینکه ما می‌خواهیم ببینیم آن ادراکاتی که در عقل مفارق است، آن صورت‌های علمی و ادراکات علمی که در عقل مفارق است آیا درست است یا نه. خب اون هم ملاک می‌خواهد، لذا در نفس الامر دیگری را باید در نظر بگیریم. عبارت مرحوم علامه حلی این است، فرموید لا تکون شاملتن للقضای الجزئیه که قولنا زیدون انسانون از لا یجوز ارتسام الجزئیات فلعقول المفارقت عند الحکما. این اشکال علامه حلیست در کتاب نهایت المرام جلد 2 صفحه 236. اشکال دوم که من عرض کردم از علامه حلی، این از مرحوم علامه طباطبایی است که می‌فرمایند لا تکون شاملتن لنفس تلک الصور از صدقها ایزن به مطابقتها لنفس الامر. کتاب بله درسته، چون علامه طباطبایی داره ولی علامه حلی هم داره این، پس بنابراین هر دو اشکال از خود علامه حلی است. در همون منبعی که عرض کردم نهایت المرام این عبارت را هم ایشون دارد که لا تکون شاملتن لنفس تلک الصور از صدقها ایزن به مطابقتها لنفس الامر. این عبارت علامه حلی است در نقد نظریه محقق طوسی. البته این اشکال را علامه طباطبایی هم در بدایت الحکمه مرحله اول فصل هشتم و در نهایه هم مرحله اول فصل دوم داره. این راجع به تفسیر اول از نفس الامر که قابل قبول نیست. دومین تعریف و تفسیری که از نفس الامر شده است در کتاب تعریفات سید شریف جرجانی است، صفحه 169. میگوید نفس الامر عبارتون عن العلم الذاتی الحاوی لصور الاشیاء کلها کلیاتها و جزئیاتها و صغیرها و کبیرها جملتن و تفصیلن عینیتن کانت او علمیتن. یعنی نفس الامر عبارت است از علم ذاتی که مشتمل است بر صور همه اشیا، اهم از کلیات و جزئیات، کوچک و بزرگ، اجمالی و تفصیلی و عینی و علمی. مراد از این علم ذاتی یعنی در واقع تعریفی که از این علم ذاتی با این ویژگی ها که شده است بر علم خداوند متعال منطبق است. این در واقع نفس الامر را علم ذاتی خداوند متعال تعریف کرده. پس نتیجه این می شود که نفس الامر عبارت است از علم ذاتی و همه جانبه خداوند به اشیا. خب دو تا اشکالی که قبلا وارد کردیم بر یعنی وارد کردن و درست هم هست بر نظریه اول بر این تفسیر وارد نمی شود، چون که دیگه درباره حق تبارک و تعالی چون علم ذاتی است خودش عین صدق است، عین حقیقت است. ولی این مطلب مطرح می شود که اعتقاد به خداوند، بالاخره ما وقتی می خواهیم نفس الامر را علم ذاتی خداوند بدانیم، اول باید به وجود خدای متعال معتقد باشیم و حتی اینکه خداوند علم ذاتی دارد به همه اشیاء، اینا را باید اثبات بکنیم که حالا اون علم هم علم حضوری است، علم حصولی است. تمام اینها نیاز به بحث داره و اثبات میخواهد. خب اثبات آنها از قضایایی تشکیل میشود و آن قضایا باز نفس الامر میخواهد. یعنی ما که میخواهیم وجود خدای متعال را اثبات کنیم، علم ذاتی خداوند متعال را اثبات کنیم و تبیین کنیم، تمام اینها از یک گزاره های تشکیل میشه، از احکام ذهنی تشکیل میشه و این سوال مطرح میشود که این گزاره های ما و این قضایای ذهنی ما که خداوند وجود دارد و این صفات را دارد، اینها نفس الامرش چیست؟ اگر بخواهیم برای اون گزاره ها که قبل از اثبات وجود خداوند است، یعنی در واقع مبنای علم ما به وجود خدا و علم ذاتی خدای متعال هست، اگر بخواهیم نفس الامر اونها را هم به همین علم ذاتی ارجاع بدهیم، وقت دور و مصادره به مطلوب می شود. لذا این نظریه و این تفسیر هم قابل قبول نیست برای نفس الامر. سومین تفسیر، تفسیری است که جناب علامه حلی ارائه دادند. ایشان نفس الامر را به متعلق قضایا تفسیر کردند و فرمودند که نفس الامر با این تفسیری که ما کردیم، یعنی متعلق قضایا، هم شامل می شود قضایایی که متعلق آنها ذهن است، مانند علم و جهل مرکب. مثلا ما این قضیه ما که بگوییم علم و جهل مرکب دارای وجود ذهنی است، خب اینجا متعلق قضیه ما خود ذهنه، چون هم علم و هم جهل مرکب پدیده ذهنی هستند. وقتی حکم می کنیم به این که اینها وجود ذهنی دارند، هم موضوعمون و هم محمولمون اینا مربوط به عالم ذهنه و هم شامل قضایایی می شود که متعلق آنها عالم خارج است. حالا عالم خارج، عالم طبیعت یا ماورای طبیعت. مثل اینکه بگوییم آتش دارا آتش گرم و سوزنده است، این قضیه که مربوط به عالم خارجه. یا مثلا عقل مفارق، عقل عاشر، عقل فعال، مدبر عالم طبیعت است، این گونه قضایا. و هم شامل قضایایی می شود که متعلق آنها نه در ذهن است و نه در خارج، مانند این که بگوییم شریک الباری ممتنع الوجود است، نه شریک الباری در خارج داریم و نه ممتنع الوجود، که این متعلقش وقتی میگوییم شریک الباری ممتنع الوجود این متعلقش نه در ذهن است و نه در خارج. یا مثلا میگوییم فردا خورشید از مغرب طلوع نخواهد کرد. فردا خورشید از مغرب طلوع نخواهد کرد. خب این واقعیت نه در عالم خارج این حکم داره، نه در ذهن این قضیه ما، این حکم ما. مقصود از متعلق حکم را فرمودن، مراد ما حال و شیء فی نفسهی است. وقتی میگوییم حال و شیء فی نفسهی، اگر حکم ذهنی به ثبوت چیزی که واقعیت خارجی دارد برای چیز دیگری است که آن هم وجود خارجی دارد، یعنی موضوع و محمول قضیه هر دو در خارج وجود دارند، مثل همون گرمی که برای آتش مثال زدیم، شرط علم بودن چنین حکمی این است که وصف و موصوف هر دو در خارج موجود باشند. پس وقتی میگوییم که آتش گرم است، هم وصف گرمی و هم موصوفش که آتش باشه، هر دو باید وجود خارجی داشته باشه. و اگر حکم ذهنی به سلب چیزی از چیز دیگری در خارج از ذهن باشد، مثلا همین که میگوییم خورشید از مغرب طلوع نخواهد کرد، یعنی سلب میکنیم طلوع خورشید را از مغرب، شرط علم بودن آن و درست بودن آن این است که مسلوب عنه و حکم عالم خارج دارای ثبوت باشد، زیرا طلوع نکردن خورشید از مغرب یکی امر عدمی است. اینجا دیگه بحث وجود نیست، مثل آتش گرم است نیست که وجود خارجی داره، اینجا یک امر عدمی است و واقعیت خارجی ندارد. با این حال حکمی که ما کرده ایم حکم درستی است، یعنی یک ثبوت نفس الامری دارد. بنابراین نفس الامر از واقعیت خارجی یا از وجود خارجی می شود چی؟ می شود اعم. گاهی به مقام ثبوت نظر دارد، نه به مقام وجود عینی و خارجی. نهایت المرام جلد 2 صفحه 235 و 236. نکته ای که درباره این بیان علامه حلی به نظر میرسه به عنوان نقد این است که اگرچه احکام سلبی و یا امتناعی مثل این دو مثالی که جناب علامه ذکر فرمودند که شریک الباری ممتنع الوجود، این یک، شریک الباری ممتنع الوجود است، و اینکه فردا خورشید از مغرب طلوع نخواهد کرد، اینا ممتنع الوجوده و معدوم است به لحاظ خارج. این حکم ما، این حکم سلبی یا حکم امتناعی واقعیت خارجی ندارد، ولی ناظر به عالم خارجند. لذا این قضایایی که از این مثالهایی از این دو از باب این دو مثالند، اینا قضایای خارجیه حساب میشن، نه قضایای ذهنیه. قضیه ذهنی آن قضیه ای نیست که موضوعش وجود خارجی ندارد، بلکه آن است که حکم در آن ناظر به وجود ذهنی موضوع باشد. این میگن قضیه ذهنی، ولو موضوعش در خارج هم وجود داره، اما حکمی که در این قضیه کردیم ناظر به وجود ذهنی موضوع. ممکن هم از موضوعش وجود خارجی نداشته باشد. ولذا مثلا این قضیه انسان نوع است، یا کلی یا ذاتی است یا عرضی، این مثال ها ذهنی هستند، یعنی قضایای مربوط به منطق هستند و قضایای ذهنی به شما میرن. در حالی که در قضیه اول که انسان باشه موضوع وجود خارجی داره، اما حکمی که ما میکنیم به نوع بودن انسان، این مربوط به وجود ذهنی است نه وجود خارجی. اما در موضوع قضیه دوم که گفتیم کلی اما ذاتی و اما عرضی، کلی یا ذاتی یا عرضی، یا اصلا وجود خارجی ندهد کلی، فرق میکنه این دو قضیه. انسان نوع است، انسان واقعیت خارجی دارد، ولی حکم ما ناظر به وجود ذهنی انسان است. اما کلی ذاتی است یا عرضی اصلا وجود خارجی ندارد. این میشه قضیه ذهنی. پس قضیه ذهنی قضیه است که حکم در آن ناظر به وجود ذهنی موضوع است، هرچند موضوع در خارج هم وجود داشته باشد. و قضیه خارجی یا آن قضیه است که حکم در آن ناظر به وجود خارجی موضوع باشد، خواه موضوعش واجب الوجود باشه در خارج، یا ممکن الوجود باشه، یا ممتنع الوجود. ولذا را سه تا قضیه نام بریم، ملاحظه کنید. قضیه خداوند واجب الوجود است، این خارجی است. انسان ممکن الوجود است، اینم خارجی است. شریک الباری ممتنع الوجود است، اینم خارجی است. هر سه قضیه در این که قضیه خارجی هستند با هم فرق ندارن. حکم در هر سه قضیه ناظر به وجود خارجی است، هرچند قضیه اول موضوعش قطعی الوجوده، قضیه دوم وجودش امکان داره، و قضیه سوم ممتنع، یعنی هرگز وجود پیدا نمی‌کنه. ولی حکمی که می‌کنیم به امتناع شریک الباری مربوط به وجود خارجی شریک الباری است، و الا وجود ذهنی شریک الباری که ممتنع نیست و اصلا شریک باری نیست. اون مفهوم ذهنی شریک الباری مخلوق باریه و ممتنع الوجود هم نیست در لحاظ ذهن. یا قضیه اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است، این قضیه که ام الغزایا است. اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین محال است. این حکمی که ما میکنیم به امتناع اجتماع یا ارتفاع نقیزین، میگوییم اجتماع محال است، ارتفاع ممتنع است، این ناظر به مصداق خارجی موضوع است، نه مصداق ذهنی. برای اینکه مصداق ذهنی آن، یعنی مفهوم اجتماع یا مفهوم ارتفاع نقیزین، این مصداق عینی اجتماع یا ارتفاع نقیزین نیست. این تازه مفهوم یکیشونه که همون وجود این هاست دیگه، این چون دن وجود پیدا کرده. خود این مفهوم مصداق نقیزین نیست، مصداق اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین، بلکه مصداق تحقق یکی از دو نقیز که عبارت باشد از وجود مفهوم اجتماع یا وجود مفهوم ارتفاع نقیزین. با توجه به این توضیحی که عرض کردم، یک مطلبی هم به دست میاد، روشن میشود، و اون این است که سخن مرحوم حاج ملا هادی سبزواری و مرحوم های مظفر که قضایایی مثل کل اجتماع النقیزین مغایر اجتماع المثلین، مثل این قضیه، و کل جبل جبل یاقوت ممکنون، اینها را مثال هایی برای قضایای ذهنی مثال زدن. کل اجتماع النقیزین مغایر لاجتماع المثلین و کل جبل یاقوت ممکنون را مثال زدن برای قضیه ذهنیه. شرح منظومه بخش منطق فی بعض احکام القضایا و کتاب المنطق جلد 3 تقسیمات الحملیه. همینطور مرحوم ملا عبدالله یزدی قضیه شریک الباری ممتنع اون را مثال ذکر کرده برای قضیه ذهنیه. این شریک الباری ممتنع اون را برای قضیه ذهنیه مثال زده است. مبحث قضایا در کتاب الحاشیه مبحث قضایا صفحه 73. خب معلوم شد که این مثال ها و این سخنان این بزرگواران هم درست نیست، اینها قضایای ذهنیه نیستن، اینها قضایای خارجیان، یعنی حکم اینها ناظر به عالم خارج هست نه عالم ذهن، ولو اینکه مصداقی در خارج ندارن یا مصداقشون ممتنع باشه. این هم راجع به بیانی که مرحوم علامه حلی درباره نفس الامر داشتن. حالا این بحث ادامه داره که در جلسه آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.